أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحصين وغياث المستر المستكين، الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. در بحث منزل تفکر اشاره شد که تفکری که در متون قرآنی و روایی مطرحه، این تفکر غیر از اصطلاحیه که از کلمه تفکر در علوم عقلی شکل گرفته و در حقیقت تفکر در علوم عقلی اصطلاح رائج جزئی از مفهوم تفکر قرآنی. این نکته را یه تذکری عرض بکنم، نکته مهمیه و خیلی جاها جایگاه داره و کاربرد داره و عدم توجه بهش موجب خیلی از اشتباهات و برداشت‌های غلط میشه. ببینید، ما یک لغاتی که باشون سر و کار داریم یک مفهوم و معنای لغوی دارن، معنای مثلا فکر، معنای لغویش، معنای عقل، معنای نمیدونم صلات، زکات و امثال این. معنای لغوی سر جای خودش یک روزنه و یک مجرایی هست برای شناخت معانی اصطلاحی. مثلا زکات یعنی عامل پاک سازی، پاک کردن، یا در معنای لغویش یعنی نمو و رشد کردن. توجه فهمیدیم؟ چون اصطلاحات، اصطلاح سازی ها در علوم کار افراد خبره، آگاه و حکیم بوده، بین معنای اصطلاحی که از این واژه در نظر گرفتن و این واژه رو به اون معنای اصطلاحی منتقل کردن و معنای لغویش، یک ارتباط محکم و وثیقیه. بنابراین اگر شما در یک علمی با اصطلاحات اون علم روبرو بودین، معنای لغویش به شما در بینش دادن این که در ذهن اون عالم، اون کسی که این اصطلاح را نقل داده، یا اون افراد اگر کار یه نفر بوده باشه یا اگر کار یک عده‌ای در طول زمان بوده، اون دانشمندان در ذهنشون نسبت به این موضوع چه می‌گذشته که این واژه را انتخاب کردن تعجب فهمیدین؟ مثلا برای مفهوم حالا کیفیت نمیشه گفت، کلمه ای براش نداریم، ولی حالا از باب تقریب بزن، برای کیفیت خداوند، خدا چه جور وجودیه؟ وقتی که میخواستن حکما واژه‌ای را درست کنن، مثلا گفتن خداوند نامحدوده، وجود بی نهایته، نامتناهیه. خوب این بحث رو دقت کنیم. حتی این خیال بنده است، این چقدر به واقع منطبق باشد و امیدوارم درست باشه. مفاهیمی که افراد، واژه هایی که افراد به کار میبرن، دائر مدار آن چیزیه که تو ذهنشون تونستن درک کنن. مثلا شما و اون ادراکات هم تابع و نیازهایی بوده که اینا داشتن. پس یک سری نیازهایی داشتن و یک سری مفاهیمی در ذهنشون به تبع اون نیازها شکل گرفته، برای اون مفهوم کم کم برای که به دیگران هم منتقل کنن، اون مافز ضمیر خودشون رو واژه‌ای انتخاب کردن. درست شد؟ مثلا همین میکروفون، بلندگو. اگر ما آدم های 100 سال پیش بودیم، این کلمه اصلا برامون بی‌معنا بود. بلندگو یعنی چی؟ شاید اگه این کلمه رو یکی به کار می‌برد، تو ذهنمون تداعی می‌شد یه آدمی که صوتش خیلی جهر و بلنده. بعد می‌گفتیم بلندگو منظور آقای فلانیه که خیلی بلند حرفاشو میگه. تجربه اصلا تصویری از اون چون نداشتیم. پس کلمات تابع فهمه، فهمی که تو ذهن شکل گرفته. اگر چیزی را ندانیم، مجهول باشه برای ما، تصویر ذهنی نداشته باشیم، چون مفهوم برای ذهنمون نیست، کلمه‌ای هم براش نداریم دیگه. درست شد؟ حالا می‌خواستیم خداوند را مثلا درک کنیم، یک سری واژه ها در متن شریعت مقدس برای توصیف حق تعالی به کار رفته. حق، الله، رحمان، احد، صمد، امثاله. بعد وقتی که ما می‌خواستیم اینها رو خودمون براش واژه‌ای درست کنیم، البته لایتناها یا لا نهایت له امثال اینها توی روایات داریم ها، اینطور نیست اصلا نباشه، اما حکما شاید اینطوری پیش رفتن. یک مفهومی را از حق تعالی میخواستن درک کنن، ولی هیچ مفهومی به ذهن نمیاد، چون ذهن محدوده، هر چی که درک میکنه محدوده، بنابراین اصلا نامتناهی، نامحدود اصلا تو ذهن قرار نمیگیره تا بخواد براش یک معادل سازی ذهنی بشه، بعد معادل سازی واژه‌ای صورت بگیره. دقت فهمیدین چیه داستان؟ مثل این که مثلا ما هیچ وقت آرامش نداشته باشیم، اصلا ندونیم آرامش چیه، یا اینجوری بگم هیچ وقت اضطراب ندونسته باشیم چیه. اصلا در عالم بشری یک جریانی به نام اضطراب نباشه، اینکه فرد به هیجان بیاد، یک تحرک درونی براش پدید بیاد، اینا نباشه، همه آرام باشه. بعد برای اضطراب، اگه ما بخواستیم واژه درست کنیم، چه واژه‌ای می‌ساختیم؟ خود اون حقیقت نبود که معادلش واژه بسازیم، چون همه آرام بودن، می‌خواستیم واژه بسازیم، می‌گفتیم چی؟ عدم آرامش، ناآرامی. خود اون حقیقت جلوی چشمون نبود که برای خود اون حقیقت حالا بخوایم چیکار کنیم؟ یک مفهوم بسازیم. نمیدونم این جا افتاد یا نه. واژه‌ای که واژه‌های سلبی وقتی شکل می‌گیرن که اون حقیقت یک پارچه جلوی چشم اون فرد واژه ساز نباشه. بنابراین از مفاهیم کمکی استفاده می‌کنه، یعنی دو تا کلمه رو با هم ترکیب می‌کنه تا اون به دست بیاد. به طور مشخص‌تر، ما شما الان نام بی نهایت رو تصور کنیم؟ میتونیم تصور کنیم؟ از امکان نداره تصور کنه آدم. هرچی تصور میتونه، هرچی تو ذهن آمد محدوده. من میتونم میز تصور کنم، زمین تصور کنم، آسمان، هرچی بزرگ یا کوچک. بزرگترین چیزی هم که بخوام تصور کنم باز چیه؟ محدوده. پس وجه مشترک، ویژگی مشترک همه اشیایی که میتونم تصور کنم اینه که این اشیا همشون محدودن، درسته؟ بعد فهمیدم که خداوند این ویژگی را نداره، ولی اونی که خدا هست رو نمیتونم تو ذهن بیارم. میگم خدا اونیه که این نیست. خدا اونیه که زمین نیست، آسمان نیست، حجر نیست، شجر نیست، میز نیست، این ویژگی ها را ندارد. از مفهوم چی استفاده کردم؟ غیر اینها. اینها رو درک میکنم، او رو درک نمیکنم با ذهن. بعد او رو که فهمیدم این ویژگی ها رو نداره با برهان و دلیل، ولی خودش نیومد تو ذهنم که، ولی تو ذهنم تونستم برهانی بچینم که او این ویژگی ها را ندارد، او جسم نداره. بعد برای اینکه اون حقیقت را بخوام دریافت کنم، میگم اون حقیقتیه که اینها نیست. دقت فرموده؟ محدودها را آدم درک میکنه، چون به ذهن نمیاد نامحدود، برای یک مفهوم اجمالی مبهم ایجاد شدن، میگه خدا نامحدوده، بی نهایته. نهایه موجودات محدودی را که میفهمیم، خدا اونیه که محدود نیست. حالا اون که محدود نیست چی هست؟ میگه نمیدونم، نمیفهمم، اون اینجوری نیست. ولی بی نهایت با ذهن ادراک نمی شود. البته ادراک نمی شود به این معنی نیست که دیگه هیچ فهم حتی اجمالی دور اشاره ای هم حاصل نمیشه. نه، اگه هیچ فهمی حاصل نشه که اصلا نمیشه راجبش حرف زد. مثل این ذات حق تعالی، میگن ذات راجبش فکر نکنین، یا راجب ذات حق تعالی شما گفتگو نکنین، یا از ذات هیچ کس هیچ خبری نداره، دسترس هیچ کس به ذات نمیرسد. بعد اونجا مقامیه که نه انبیا، نه اولیا، نه عرفا، نه حکما به حلیمش راه ندارن. نه با عقل میشه فهمید، نه با قلب میشه شهود کرد، نه با کلمات میشه بهش رسید، هیچی. بعد یه دفعه میبینیم که ما همین عبارات را که میگیم، در این حال راجع به ذات حق تعالی صدها، حداقل ده ها گزاره میتونیم بگیم. همین الان چند تا گزاره گفتیم؟ ذات لا اسم ولا رسم است، ذات همه حقایق را در بر گرفته است. ذات مرتبه‌ای که صفات، اسماء، افعال، اشیاء در اونجا مزمحلن، همه اینا گزاره است دیگه، داره حرف میزن از ذات خدا. این که میگیم از ذات نمیشه حرف زد، نه که به این معنی که دیگه هیچی حرف نمیشه، همین که حرف نمیشه از ذات، ذات خودش چه گزاره است. یعنی ذات اینقدر رتبه وجودی و شدت وجودیش قوت داره که هیچ حقیقتی که دارای تعین باشه در اونجا خود نمیتونه نشون بده. بنابراین همون ذاتی که غافره، همون ذات منتقمه، و نه غافر نه منتقم اونجا نیست، اونجا همه هستن و هیچی نیست. حالا اینا نمیخوام واردش بشیم. غرض این که نسبت به حقیقت حق تعالی، وقتی که میخواستیم یک مفهوم بگیم که نزدیکترین ویژگی به ذات حق تعالی چه ویژگیه، مثلا اسمشو گذاشتیم ویژگی نامتناهی بودن. چرا؟ چون وقتی با برهان اثبات کردیم، اثبات کردیم، ولی تو ذهنمون چیزی نیومد. بذارین یه مثال بزنم. بنده شما الان میتونیم بشینیم و اثبات کنیم که مثلا این دفتر هیچی نیست جز اراده حق تعالی. یک مقوله که اثبات میشه به نام وجود ربطی، یعنی این هیچی نیست جز ارتباط با خدا. یک ربط با خداست که ربط هم ربط دو طرفه نیست، اینطوری که مثلا فرض کنید که بین این میکروفون و این پایه ارتباط، رابطش هم اینه. این ربط های ما تو این عالم ربط های دوتا طرفه، یعنی دوتا طرف وجود دارن، بین این دوتا طرف هم یک رابطه ای هست. من و شما هستیم، بینمون هم یک رابطه مثلا رفاقته. شما و فرزندتون دوتا شیء مستقلین، بینتون هم رابطه ابوت و بنوته. شما و لباستون هستین، بینتون هم رابطه مالکیته. توجه فرمودین؟ یه این لامپ و اون سقف هست، بینشون هم رابطه مثلا اون تنابی که آویزون شده از اون. همه ارتباط هایی که ما تو این عالم سراغ داریم، وقتی که اصلا میگیم ربط، میگن ربط مقومش به طرفینه. وقتی که دوتا طرف نباشه، ربط بین چی و چی؟ مثلا ربط طرفین میخواد. در حالی که اینا همه ربط عرفیه. ربط حقیقی اونه که یک طرف بیشتر نداره. رابطه موجودات با خداوند رابطه دوتا موجود نیستش که من هستم، خدا هم هست، بعد حالا بین ما یک رابطه مخلوقیت باشه. این عین شرکه، این تصور. مثل این که مثلا من هستم، یه مجسمه هم درست میکنم، بعد رابطه من و اون مجسمه بگن این رابطه خالق و مخلوقه، اونو این ساخته، مصنوع اینه، دستساز اینه. اشیاء و کل نظام وجود رابطش با خدا رابطه دو طرفی نیست. یک طرف خدا باشه، یک طرف هم مخلوقات باشه، بین اینها هم مثلا رابطه ای باشه. این رابطه یک طرف است، یک طرف داره. ما هرچی حالا به ذهن خودمون فشار بیاریم، یعنی چی رابطه یک طرف؟ اصلا رابطه وقتی که میگیم باید دو تا چیز تصور بشه. چون ما با این نوع مفهوم ها انس پیدا کردیم، با مفهوم های عرفی. به همین خاطر حقایق دقیق را تصور نمیتونیم بکنیم. بعد از باب مثال برای که یکم نزدیک بشه، شما وقتی که تو ذهنتون یه آدم تصور میکنید، از این کارا زیاد کردیم تا حالا دیگه، یه آدم تصور کنید الان تو ذهنتون آمد دیگه، نه؟ رابطه شما با اون چجوریه؟ یک آدم اونجا مستقل از شما و یک شمایی هستین و بین شما یک رابطه‌ایه، یا اصلا اون آدمی که به وجود آمد هیچ چی نیست جز همین ربط با شما، که اگر ربط با شما قطع بشه اون معدوم شده. درست شد؟ باز از باب مثال برای تقریب به ذهن، ولی خیلی اینا مثال‌های خوبی نیست. رابطه شخص با سایش، اینطور نیست یک سایه باشه، من هم باشم، بعد بین من و سایه یه ارتباطی باشه. از سایه چیه؟ ربط با من. درسته؟ حتی مثال ها از کردن، مثال های دقیقی نیست. مثال های دقیقی هم داره، یکی از مثال های دقیقش هم مثال نفس، اگر نفس و تصوراتش. حالا فرض میکنیم که ما اینو فهمیدیم که بین نفس و اون رابطه است، رابطهش هم یک طرف داره، نسبتش هم نسبت اینه که خودش اشراق کرده، خودش تجلی کرده. بعد اثبات هم کردیم، اثبات هم میتونیم بکنیم، اثباتش هم خیلی دشوار و مشکل نیست. حالا شما اینو فهمیدین که همه اشیاء هیچ چیز نیستند جز اشراق و تجلی حق تعالی، اینو برهان هم اقامه کردیم، همه هم فهمیدیم، تصدیق هم میکنیم. الان یه چیزی نیستن که با خدا رابطه داشته باشن، عین ربطن، فقط ربطن. این حاصل شد؟ فصل این برهانش هم الان اقامه کردیم، پذیرفتین دیگه ها؟ حالا این چجوری میتونین بگین این عین ربط؟ این دارم میبینیم دفتره، چیزیه برای خودش. فهم استدلالی که یک حقیقتی وجود دارد یه مطلبه، فهم این که حالا این حقیقت وجدانش بکنه، ادراکش بکنه، فهمش بکنه یه مطلب دیگه است. اما هرچی به این دست میزنم از توش ربط و تجلی و اشراق در نمیاد، پس توش هم یه دفتر دارم. اون حقیقت علم اونجاست، حقیقت علم اونی که آنچه را که میگه فرد بیابه، اگه نه گفت. خود هنر آن دان که دید آتش عیان، نی گپ دل علی النار دخان. هنر اونه که آتش را ببیند، نه اینکه بگه دود نشانه آتشه. این یه گپ زدن، یه حرفه، همه بلدن بزنن حرف. بنده محجوب هم این حرفا رو میزنم. حقیقت اونه که گفت من آتش را دیدم، میبینم بهشت را و بهشتیان را، دیدم جهنم و جهنمیان را. این حقیقت علمه. و اینا بقیه میگن که دود دلیل آتشه، معادی هست به دلیل اینکه مثلا حرکتی هست باید به قرار برسه، معادی هست چون هدف باید داشته باشه، معادی هست چون خدا عدالت داره. ولی حالا هرچی به در و دیوار نگاه میکنه آدم معاد نمیبینه که. خدا همه جا هست، ولی من هر جا نگاه میکنم چی میبینم؟ اشیاء میبینم. این میشه اثبات کرد. وقتی که شما اثبات کردین خدا بی نهایته، بعد لازمه این اثبات اینه که خداوند پس همه اشیاء را پر کرده، هیچ جا خالی از خدا نیست. این درسته دیگه نه؟ خب پس باید تو این میکروفون، تو این میز، تو این منبر، تو این ستون، تو این دیوار، تو این فرش، تو اون حیوان، تو اون انسان خدا ببینه دیگه. ببینیم؟ اثبات میکنیم خدا همه جا هست، فل جمله هم بهش معتقد میشیم، اما همه حرف را که تو این میدان فهم کرد اونی که گفت ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه. تعجب فهمیدی؟ این حقیقت را قرآن اشاره کرده، حالا اثبات عقلی هم میشه، خود قرآن هم میفهمد. و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. به دریا نگاه کنی اله هست، به آسمان فی السماء سماء نه، فی الارض ارض نه، هو است تو فی السماء و همون هو اله هم هست. اون کسی این آیه را و این حقیقت را درک کرد که گفت به دریا بنگرم دریا تبینم. به صحرا بنگرم صحرا تبینم. خدا رحمت کنه بابا طاهر، خوش به حالش. به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنا تبینم. پس حالا بحثمونم خیلی رفت تو این وادیا، برگردیم یک معنای محصل و روشنی از اون حقیقت که نداشتیم ما تو ذهنمون، تصوری نداشتیم، میفهمیدیم که خود این محدوده اون محدوده اون محدوده اون محدوده، این یک. دو، اینم میفهمیدیم که محدود نیازمنده. سه، اینم ثابت کرده بودیم که خدا بی نیازه. چهار، پس نتیجه این میشود که خداوند نامحدوده، محدود نیست. بعد آمدیم برای این حقیقت کلمه انتخاب کنیم، خودشو که درک نمی کردیم، گفتیم خدا نامحدوده، خدا اونیه که محدود نیست. همین معنا را عارف با قلبش طی کرده. وقتی که عرفا سیر درونی به سمت خداوند را داشتن، اونجا یه چیزای شهود کردن. گفتیم کلمات دائر مدار چی بوده؟ اون فهم بوده دیگه. اون نتونست خدا را فهم کنه با ذهن، چون از با ذهن اصلا خدا قابل فهم نبود، ویژگی نامتناهی بودنش. بنابراین تونست بفهم خدا اینا نیست، براش واژه‌ای انتخاب کرد به نام مثلا نامتناهی. عرفا اهل معرفت توی روایات هم بعضی وقتا با این جنبه ماها که ما محجوب هستیم همراهی شده، مماشات شده، گفته میفهمین که محدودین شماها، همه عالم هم محدود، خدا اونیه که لا حد لهو. یعنی از تعریف از این طرف صورت گرفته. اهل معرفت که این حقیقت خداوند را، اسماء و صفاتش را، ویژگیهاش را شهود کردن، یه چیزی تو جانشون پیدا شده، نه تو ذهنشون، تو جانشون. ولی همه چیز لازم نیست تو ذهن پیدا بشه. که مثلا شما عصبانیت را بهش فکر میکنین تا براش میفهمین عصبانیته، یا عشق را، عشق را در جانش آدم پیدا میکنه، نفرت را در جانش پیدا. اینا با علم حضوری حاصل میشه. یعنی واژه ها حتما لازم نیست تو ذهن بیاد، همون حالش رو تصویر میکنه با واژه. بعد هر کی فرد قوی تری باشه در تحلیل اون حالات و اون مفاهیم و اون موضوعات، و قوی تر باشه در تسلط به زبان، اصطلاحی که میسازه اصطلاحات دقیق تریه. اهل معرفت در جریان شهودی که از حق تعالی داشتن به یک حقیقتی برخورد کردن که این حقیقت بار سلبی نداره، واقعا یک وجود فوق العاده است. اون را که درک کردن براش یک واژه‌ای انتخاب کردن که اون واژه بار ایجابی داره، سلبی نیست. مفهوم لا به اضافه یه مفهوم دیگه نیست، نا به اضافه یه چیز دیگه نیست، بی به اضافه یه چیز دیگه نیست. چند تا واژه برای خداوند اینا به کار بردن عمدتاً. یکیش واژه مطلقه، یکیش واژه حقه که این حق را البته از شریعت وام گرفتن، یکیش واژه وجوده، این را هم از شریعت وام گرفتن. اون خیلی نکته مهمی عرض کردم که عارف اون حقیقت را نه اینکه نیافته باشه، در پرده باشه، دیگران را یافته باشه بعد بگه این اون نیست، که واژه مرکب از نه به اضافه یه چیز دیگه درست کرده باشه، غیر محدود، نامحدود، بی‌نهایت، خود اون حقیقت را یافته. بذار من مثال بزنم. ببین ما با هر موجودی که سر و کار داریم و حسش میکنیم معمولا تو زندگی روزمره چیه؟ مادیه دیگه، جسم داره، در و دیوار و زمین و آسمان و خونه و پدر و مادر و امثال اینها. اینقدر ما انسمون با محسوسات زیاده که گاهی وقتا اصلا بعضیا منکر غیر محسوس شدن، گفتن اصلا روحی وجود نداره، همین سلسله اعصاب و هورمون ها و این هاست که داره کار میکنه برای خودش دیگه، کو روح. بعد ما چون این انس زیاد رو با محسوسات داریم، اگر بخوایم بگیم یک وجودی باشه که اینجوری نباشه، چون اون وجود را مستقیما ادراک نکردیم، معمولا میگیم چی؟ وجود غیر مادی، غیر جسمانی. درسته؟ بله. بخوایم بگیم کیفیت وجود ملائک مثلا چجوریه، میگیم چی هن؟ مادی نیستن، جسم ندارن، ابعاد ندارن، از نه به اضافه نفی یک چیزی که برامون معنوسه استفاده میکنیم. درسته؟ ولی اون کسایی که تونستن این حقیقت را مستقیم باهاش ارتباط داشته باشن، یعنی مقداری درک غیر مادی درشون حاصل شده که واقعا اون موجود غیر مادی را پیدا کردن، حالا یا خودشون را یا حداقل اشاراتش را در خواب و در نمیدونم اینجور موارد. اون وقتی که مواجه میشه خودش میابه دیگه، لازم نیستش برای تلویزیون بگی اون که رادیو نیست. که شما برای یک وجود مثلا فرض کنین انسان بخواییم بگین انسان، برای خود انسان کلمه میسازین، نمیگین اون حیوانی که گرگ و سگ و گوسفند و اینا نیست، که چون خودشو یافتین. اونایی که تونستن این رو بیابن برای این غیر مادی واژه دیگه ای درست کردن که مثلا گفتن اسمش چیه؟ اون وجود مجرده، این ویژگی را میابم که این محدودیت ها را ندارد. حالا ربط این کلمه مجرد، اوریان، مجرد یعنی اوریان، تجرید شده، پوست کنده شده، با اون حقیقت چیه؟ این بر میگرده که اگر کسی بخواد بفهمه که چه فهمی اون فیلسوف داشته که این واژه رو برای این دسته از موجودات و این ویژگی موجودات مجرد به کار برده، این کمک کننده است دیگه. بس اون یک کمی فکر کنم شاید سنگین شده باشه، از اینجا عبور میکنیم. اون مطلق را یافته، میگه من یک حقیقتی را در مراتب شهود خودم یافتم، وجود مطلقه، وجود وحدانیه، وجود سریانیه، وجودی که همه جا را پر کرده، نه وجودی که محدود نیست. نه اینکه بگم اون وجودی که من برای خودم اثبات کردم ویژگی اینا رو نداره، اینا محدودن، اونا محدوده، میگه نه، میگه من یک وجودی یافتم همه جا رو پر کرده. معناش معنای ایجابیه، سلبی نیست. اون که همه جا رو پر کرده وجود مطلقه، یا اون حقه، یا اون الوجوده، یا عبارات دیگه. پس دقت در اصطلاحات به ما نشون میده اگر حکیمی اصطلاحات را وضع کرده باشه، که نوعا افراد نخبه، خبره و حکیم اصطلاح سازی میکنن، ولی خب البته خبرویت و حکمت ها در نفوس انسانی متفاوت. از راه دقت توی این معنا که چرا این کلمه را انتخاب کرده میتونیم بفهمیم که چه ویژگی هایی تو ذهن اون فرد میگذشته که این اصطلاح را با این کلمه داره بیان میکنه، یعنی چه ارتباطی بین معنای لغوی و این حقیقت هست. حالا اگر کسی اصطلاح سازی کنه که حکیم علل اطلاق باشه، علم مطلق باشه و احاطه مطلق باشه، هم علم اثر خودش باشه، هم علم صفت خودش باشه، هم زبان و ویژگی های زبانی فعل و اثرش باشه، هیچ چیزی خارج از ارادش نباشه، کسی که این احاطه رو داره اگر یک معنایی را به اصطلاح قرار داد و از معنای اصلیش منتقل کرد، این معنای لغوی خیلی اینجا دیگه برای ما ارزش پیدا میکنه، یعنی ربطی را بین اون معنای لغوی و اون اصطلاح میتونیم پیدا کنیم که حکیم مد نظرش بوده، حکیم مطلق. بنابراین اگر شما گفتین زکات عامل نموه و عامل رشده چون تو معنای لغویش هست، حرف بیراهی گفته نشده. و همینطور بین صلات صلوه و این نماز چه ارتباطیه، بین زکات به اون عمل اصطلاحی و همینطور سایر دیگه، بین حج یعنی قصد عزم و حج چه ارتباطاتی وجود داره. پس این یک نکته. از اون طرف کلمات وقتی که اصطلاح شدن گاهی وقتا رهزن میشن، برای کسی که دقت نکنه ممکن است اصطلاحات با بیدقتی فرد اونا رو به معنای لغویشون حمل کنه و این یک رهزنه. اگر خاطر دوستانی که بودن باشه، یکی دو سال پیش که نمیدونم چند وقت پیش بود راجع به آیه تطهیر صحبت میکردیم، گفتیم اهل البیت یک معنای لغوی داره و یک معنای اصطلاحی و اهل البیت در قرآن ابداً به معنای لغویش نیست، به معنای اصطلاحیه. و اگر کسی این رو دقت نکنه اصطلاح را، خب بعضی از اصطلاح خب خیلی روشنه، مثل زکات و نماز و حج و صوم و امثال اینها، ولی خیلی واژه ها در قرآن هست که اصطلاح رائج فقهی نیست ولی اصطلاح قرآنیه. این جایی که آدم ممکنه وقتی که بیدقتی کنه به معنای لغوی حمل کنه و منشأ خطا و غلط بشه. این یک. دو، بنابراین ما یک علاوه بر فرهنگ لغت در قرآن نیاز به یک فرهنگ اصطلاحات قرآنی داریم. مثلا متقی یک اصطلاحه، باید تعریف بشه، تعریف اصطلاحی. یعنی قرآن همونطور که مثلا براتون روشنه صوم رو به کار میبره، سیام رو به کار میبره، شما صرف امساک نمیاد تو ذهنتون، یک عمل خاصی که روحش چیه؟ امساکه، میفهمید ازش. متقی هم صرف خیشتندار نباید بیاد، تقوا یک حقیقتی که روحش حفظ و حراسته، اما یه ویژگی هایی داره. اگر به این دقت نشه بسیاری از مفاهیم قرآنی از دست رفته، در حد لغت مونده، در حالی که همونطور که صوم و حج و صلات و زکات معنای لغوی داره و معنای اصطلاحی داره، تقوا و اخلاص و ایمان و اینها همه معانی اصطلاحی داره. ما نیاز به یک فرهنگ اصطلاحات و تعریفات قرآنی داریم که ببینیم قرآن این حقایق را چه تعریفی کرده غیر از لغوی، خدا چه تعریفی کرده. این دو نکته. نکته سوم، گاهی وقتا یک مفهومی اصطلاح است بین چند تا علم. یکی از جاهایی که خیلی رهزن میشه برای آدم همینه که خلط اصطلاحات بشه. مثلا همین نکته عقلی که ما در اینجا با هم گفتگو میکنیم، فکری که الان گفتگو کردیم، اگر آدم با پیش فرض تعریف منطق و فلسفه وارد فکر قرآنی بشه، بخشی از حقایق قرآنی رو از دست خواهد داد. صرف اینکه یک جای دیگه این اصطلاح برامون انس پیدا شده ازش، نمیشه وارد با همون تعریف وارد فضای قرآن بشیم. حتی گاهی وقتا اصطلاح در قرآن یه چیزه، در روایات یه چیز دیگه است. اینا عرض کنم تا روشن بشه. بین کلمه نبی و رسول، نبی و رسول در روایات یک اصطلاح داره، اصلا در قرآن اصطلاحش متفاوت. بعد چون نوعاً افراد ذهنیتشون از اصطلاحی که در، چون در روایات صریحاً تعریف شده نبی و رسول، فرمودن هر رسولی نبی هست، اما هر نبی رسول نیست. مثلا همه 124,000 پیامبر بزرگوار، همه اینها نبی هستند، اینها میشن انبیا. از بین این 124,000 نفر، بعضیاشون که 313 نفر طبق نقل روایت باشه، اینا رسولن. بنابراین 313 تا از 124,000 نفر رسول داریم، 124,000 تا نبی، 313 تا رسول. بعدم اینجوری توضیح دادن که انبیا یه ویژگی دارن، ویژگی های برتری اون رسولان دارن، بالاتر بودن که همه نشدن رسول دیگه. مثلا از حیث شخصیتی، رسول اون کسایی هستن که سعه وجودیشون بیشتر از انبیاست، بنابراین یک مراتبی از وحی را همه انبیا نمیتونن بگیرن. مثلا فرشته را ببینن، در اون رتبه نمیتونن قرار بگیرن، تو خواب بهشون وحی میشه یا صدا را فقط میشنون یا امثال اینها. از حیث تبلیغی هم گفتن انبیا نوعاً کسایی هستن که خبر داده بهشون شده، اما اینکه رسول رسالت هم داشته باشن، مأمور به تبلیغ هم باشند یا نباشند، این ضرورت نداره، ممکنه کسی نبی خودش باشه. البته این دومی که از حیث منصب اجتماعیه یه انقلتی بهش وارد هست، یعنی شاید طبق به اصطلاح معارف قرآنی این خیلی قابل پذیرش نباشه. حالا فعلا با شاید میگیم که یک نفر پیغمبر بشه ولی هیچ تبلیغی برای کسی نکنه، کار نداریم. اگر هم بشه در شرایط عادی نیست، این بحثش مفصله، الان نمیخوایم وارد بشیم. پس اصطلاح نبی و رسول روشن شد دیگه. انبیا کسایی که خبر از غیب دارن، رسول کسایی که خبرهای با عمق بیشتری را میتونن درک کنن، سعه بیشتری دارن و تعدادشون هم پس چی میشه؟ کمتره. پس هر نبی رسول نیست، اما هر رسول نبی. درست شد؟ با همین تعریف آمدیم وارد قرآن شدیم، در حالی که قرآن ابدا اصطلاحش این نیست، این تعریف رواییه و تو قرآن غلط جواب میده. در قرآن اصطلاح نبی و رسول اصلا یه چیز دیگه است. رسول اعم از نبیه، یعنی هر رسولی نبی نیست، ولی هر نبیی رسوله. دقیقا برعکس اون روایت. این به این معنی است که روایت غلطه ها، اون روایت سر جای خودش درسته. دو تا زاویه دید مختلفه توی تعریف نبی و رسول قرآنی، یک زاویه دیده که تعریف کردن، تو نبی و رسول قرآن یه چیز دیگه است، تو روایات یه چیز دیگه است. و بلکه خیلی هم مبهم نباشه یه اشاره‌ای بکنم. ببین شما مثلا شما می‌بینید که قرآن کسانی را رسول نامیده که اینا اصلا انسان نیستن. الحمدلله فاطر السماوات والارض جاعل الملائکه رسلا، خدای را حمد که ملائکه را رسول قرار داده. پس یه دسته از رسولان خدا فرشته ها به تصریح قرآن، وقتی که حضرت مریم با جناب جبرئیل روبرو شد گفت انی اعوذ بک اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقی، من به خدا از تو پناه میبرم که به من آسیبی نرسونی اگه آدم با تقوایی هست. قال انی رسول ربک لأهب لک غلاما زکیا، گفت من رسول خدا هستم، رسول غیر انسانی، حتی دارش از اینم وسیع تره. خدا بفهم شیاطین هم رسولان ما هستن. الم تره انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین، ما هستیم که شیاطین را بر کفار ارسال میکنیم. مرسل ما هستیم، مرسل شیاطین هستن، مرسل و الیه کفاره. رسول ما میشه شیطان، اونی هم که براش فرستادیم میشه کفار، رسول فرستندم خودمان. پس این معنا حل و فصل بسیاری از گره‌های کور اعتقادیه که تو آیات قرآن افتاده، مثل اون آیه‌ای که بفهمد که محمد و ما محمد الا رسول. الله بسم الله محمد و نه آیه اینه ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، ولکن رسول الله و خاتم النبیین. بعد مخالفین حق که یک دستشون هم همین بهایی ها باشن، میگن ببین قرآن گفته پیامبر اکرم، آقا رسول اکرم چیه؟ خاتم نبیینه و خاتم مرسلین که نیست. بعد چه داستانهایی هم در جواب به این شبهه درست شده. حرف قرآن خیلی درسته، خیلی دقیقه. قرآن میفهمد نبوت پایان یافت ولی پیامبر خاتم مرسلین نیست، رسالت ادامه داره، ولی رسالت در افراد غیر نبی. طبعاً این آیه اشاره خیلی روشنی دارد که نمیگه خاتم مرسلین است، خاتم رسول نیست پیامبر اکرم، خاتم نبوته، ختم نبوت صورت گرفت نه ختم رسالت. خودش هم اشاره میکنه قرآن یا ایها الرسول بلغ ما انزل، این از باب رسالت تو باید تبلیغ کنی چون رسالت میخواد ادامه پیدا کنه. قرار این که زاویه دید تعریف رسول و نبی در روایات، رسول و نبی انسانیه، یعنی کسانی که از انبیا اینا رسالت الهی دارن، نبوت الهی دارن، در بین این انبیا یه عده‌ای هستن که اینها خاصن، 313 نفر هم هستن، اونجا تو اصطلاح روایی اسم اونا رو گذاشته چی؟ رسول. پس زاویه دیدش بیان انبیاس از جهت مقاماتشون، همونطور که انبیا عامه، رسولان میشن 313 نفر، اولوالعزم هاشون میشن 5 نفر مثلا. این از این زاویه داره نگاه میکنه، ولی اصطلاح قرآنی اصلا از این مدخل نیستش که فقط ناظر به انبیا و بحث نبوت باشه که بعد بخواد نبوت رو تقسیم بندی کنه. نبوت رو که قرآن برمی‌فهمد اشاره به کل انبیا داره، رسالت اصلا اشاره فقط به انبیا نداره. که زاویه دید در رسول در قرآن اینه که کسانی که مأموریت الهی دارن، میخوان مأموریتشون خیر باشه یا شر، یک میخواد واقف به مأموریتشون باشند یا نباشند به حسب دید ما، گرچه همشون واقف به مأموریتشون هستند دیگه. خداوند میفهمد که اگر شما دیدی مثلا حیوانی آمد یه کاری کرد و مثلا فرض کنید که یه کلاغی آمد یه جایی رو خاک و کنار زد، اونو تو میبینی که خاک و کنار زد، تو توجه نداری که اون مبعوث از سمت خداست، خودش هم ممکنه توجه نداشته باشه، اما هم اون رسول خداست، هم تو مرسل و الیه او هستی، خدا هستی، هم خدا او رو فرستاده. البته ناگفته نماند که غیر از انسان‌ها بقیه موجودات همه می‌فهمند که دارن چی کار می‌کنن، انسانه که نمی‌فهمه. خداوند راجع به اون جریان حضرت آدم و اینها، قابیل و قابیل، فرمود فبعث الله غرابا یبحث فی الارض، خدا مبعوث کرد برانگیخت. اون غراب مبعوث من عند الله بود، کلاغه از جانب خدا این کار را میکرد. بلکه بالاتر فهمد که بادی که میزنه یک شهری رو از بین میبره، این رسول خداست. تدمر کل شیء به اذن ربها، همینطور نیست باد بزنه و یه جایی رو خراب کنه، به اذن پروردگارش مأموریت داره، کارش انجام میده، به احسن وجه هم انجام میده، خلل هم نداره. پس از این زاویه بحث رسول و نبی در قرآن مطرح شده که کل هستی رسالت الهی دارد، بعضیشون تکوینی، بعضیشون تشریعی. بعد همه اینایی هم که رسالت دارن، بعد رسالتشون باز دو دسته میشه، بعضیا رسولان الهی هستن از جنس شیاطین، رسالت منفی دارن از برای خودشون منفی، و برای نظام که خوبه، چه رسالت مثبت داشته باشه. بعد اون مثبتاش چه رسالتشون رسالتی باشه که همراه با آگاهی باشه، چه همراه با آگاهی نباشد. مثل اینکه رسول آقا امیر مؤمنان فرمودن ان المسکین رسول الله، مسکین رسول خداست، نه شخص شریف رسول اکرم ها. مسکین را خدا فرستاده، گرچه او خودش ندونه، ولی خدا او را فرستاده دم خونه شما، به سمع و نظر شما رسونده تا شما را از یک وادی به وادی دیگه عبور بده، شما را از به اصطلاح حرص و طمع و صفات و لذائل نفسانی بکنه، پاک کنه شما را. اون را گرچه خودش ندونه، خودش اصلا متوجه و ملتفت این معنا نباشه. این سه. و بعد اونایی هم که خودشون میدونن رسول خدان، گرچه این رسول ها رسالتشون رسالت قطعی باشه و من عند الله باشه، نسبی باشه و چه نباشد، اونایی که نیستن همه علمان که الذین یبلغون رسالات الله، خدا مستقیم حکم تنفیذ نکرده برای شما اگر دین را تبلیغ بکنید، ولی اگر از روی آگاهی چیزی را آدم فهمید و به دیگران منتقل کرد، شد رسول خدا. چه تنفیذ مستقیم نداشته باشه، مهر نخورده باشه. باز اونایی که مهر خورده چه نبوت هم داشته باشند مثل انبیا، چه نداشته باشند مثل اولیاء معصوم. توجه فرمایید، این زاویه دید کلمه رسول در قرآنه که این شامل همه اینو شد دیگه. به همین خاطره که خداوند در بحث اهل بیت علیهم السلام از اینا به عنوان رسول یاد کرده است. در چندین جای قرآن خداوند از اهل بیت به عنوان رسول یاد کرده. حل و فصل خیلی از موارد توجه به این اصطلاحی که خاص قرآنه و آدم صرف این که روایت این کلمات رو معنا کرده گول نخوره که این همونیه که در قرآن هست. نه، روایت حقی را بیان میکنه ولی از زاویه دیگری. قرآن هم حق همون حق را بیان کرده، نظر به چیز دیگه ای داره. اصطلاحات خلاصه برای آدم رهزن میشه اینجور جاها. وقتمون تمام شد، ولی مطلب مهمی بود برای اونایی که اهل مطالعه و دقت و تأملن. تا یک چیزی با یک جای جور در نیامد آدم نگه پس یه جاش خطا شد. گاهی وقتا مفهوم شناسی اصطلاحمون مطابق و منطبق نیست. کمان که عرض کردم همین عدم توجه به این معنا خیلی جا برای مفسرین چالش درست کرده. مثلا در قرآن خیلی وقتا میفهمد و کان رس در یه جایی میفهمد و کان رسولا نبیا انه کان صادق الوعد و کان رسولا نبیا. اسماعیل رسول نبی بود. خب اگر بگیم با اون معنای اصطلاحی قرآن رسول رو معادل یک مقام بالاتر بگیریم، مثلا بگیم دکترا، نویرم معادل مقام پایین‌تر مثلا بگیم دیپلماتیک، مثلا بعد معنا داره بگیم ایشون دکتر دارای سیکلن، معنا نداره اصلا. وقتی که صفت دوم میاد باید ارتقا پیدا کنه از صفت اول. بعد دیگه حالا چه توجیهاتی در اینجا آمده که گفتن منظور از رسول النبی ها نبیین رسول هاست برعکسه. یا بعضی ها گفتن که مثلا این نبی در اینجا به معنای لغت از نبوه است نه از نبوت، از نبع نیست، از نبوه. نبوه یعنی رفعت. بعد گفتن مقصود از رکان رسول النبی ها و کان رسولا مثلا رفیعا مرتفعا، اینها یک نبی عظیم القدری دارای شأن والایی بود. و از این تکلفاتی که گاهی وقتا به خاطر عدم دقت در معنای اصطلاحی صورت گرفته. خب اگه یه مقداری بحث امشبم هم مقدمه‌ای بود و هم سنگین، از دوستان عذرخواهی می‌کنم. الحمدلله رب العالمین.